أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و مغفرت الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز میخوایم عوامل شادی رو عرض بکنیم. باز تاکید میکنم که شادی مثل هوا، مثل غذا، مثل آب که برای بدن یا برای جان ما لازم هست، برای حرکت ما و سلوک ما به سمت سعادت یک امر واجب و ضروری است. و همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، کمش هم فایده نداره. انسان باید از شادی زیادی برخوردار باشه. خب آموزه های خداوند تبارک و تعالی و آموزه های معصومی علیه السلام راه های زیادی رو به ما برای تولید شادی هم برای خودمون و هم برای دیگران به ما یاد میدن. این آموزه ها مبتنی بر یک اصل بسیار بسیار مهم هست و اون این هستش که همه نظام خلقت برای انسان آفریده شده و با انسان تنظیم شده. یعنی تمام عناصری که ما در شیمی میشناسیم، گیاهان، حیوانات، همچنین آسمان، کیهان، با انسان تنظیم شده و برای انسان ساخته شده. چون خب حالا استفاده از اینها برای سعادت که یکی از ارکان شادی هست احتیاج به اطلاعات داره. اینکه خب من حالا با اینا چیکار بکنم؟ چجوری از اینا استفاده کنم؟ مثلا شما می در آموزه ها میگه گوشت فلان پرنده برای شادی شما خوبه. ما از کجا بدونیم مثلا به این همه پرنده کدوم یکی از این پرندگان گوشتش تولید شادی میکنه یا غم افزایی میکنه؟ یا میوه ها کدومش غم زدایی میکنه یا تولید شادی میکنه؟ خب اینها دو راه بیشتر نداره. یه راه این که انسان از خود خداوند و متخصصین معصوم یاد بگیره، چون اونها همه اطلاعات تخصصی همه نظام خلقت دستشون هست. یا اینکه باید تحقیق کنه، مطالعه کنه از طریق سعی و خطا و آزمایش، همونطور که روشی است که الان هزاران سال حاکم بر نظام علمی است، از این طریق جلو بره. خب بشر اگر که با متخصصین معصوم همکاری میکرد و اجازه میداد که اونها حاکمیت رو در زمین به دست بگیرن، خب الان اوضاع زمین چیز دیگری بود، اوضاع علم هم چیز دیگری بود. انشاءالله آقای امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، همه اطلاعات تخصصی در هر چیزی رو در اختیار بشر قرار میده دیگه، در مورد همه جمادات، همه گیاهان، همه حیوانات، ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها، روابط اینها با انسان، خب اینو در اختیار ما قرار میده. ولی الان که بشر محروم، دو راه بیشتر نداره، یا اینکه از خود خداوند و معصومین به آثار مراجعه کنه، یا اینکه خودش اون روش سعی و خطا رو دائما باید طی بکنه تا اینکه به این نتیجه برسه مثلا فلان دارو یا فلان گیاه فلان آثار رو داره. و خب خیلی سالها طول میکشه تا انسان به این مرحله برسه. هیچ دردی و هیچ ضعفی و هیچ مشکلی برای انسان وجود نداره مگر اینکه حتما خداوند درمانش رو در طبیعت برای ما قرار داده. حتما در طبیعت برای ما قرار داده. اینجور نیست که ما یه درد بیدرمون داشته باشیم، یه مریضی داشته باشیم که حالا نشه کاریش کرد. همه چی هست، فقط ما علمشو نداریم متاسفانه، و چون با متخصص معصوم هم همکاری نکردیم، از اون طرف از خیلی از اطلاعات به روزمون محروم هستیم. میمونه قرآن کریم و آثار اهل بیت که از اونها باید استفاده بشه. پس اینو خوب دقت بکنیم که همه چیز برای انسان و به خاطر انسان آفریده شده و با انسان تنظیم شده. ما باید ببینیم که این رابطهش با ما چجوری هست، در نه فقط در بحث غمزدایی یا تولید شادی، بحث در درمان بیماری ها، در تقویت بدن، در ایجاد قدرت های مختلف، ترقی، کلن در ترقی باید استفاده بشه از اینها. خب در آموزه هایی که خداوند و معصومین دارن برای ما صده ها راه برای اینجور مسائل وجود داره. در مورد غم و غمزدائی و تولید شادی ما صده ها آموزه داریم. عرض کردم ما مجموع کارگاهی که گذاشتیم برای غم و شادی حدود 270 ساعت هست، اونم فشرده. این اگه میخواستیم مبسوطتر بازش بکنیم قطعا بیشتر میشد. خب راه کارها رو من تقسیم بندیش رو خدمتون عرض بکنم، چون وقت ما کمه، قطعا ما نمیتونیم این 200-300 ساعت کارگاه رو توی دو روز برای شما بیان بکنیم. دسته بندی میکنم عوامل غمزدائی و تولید شادی رو، اینو فقط مرقوم بفرمایید چون گستره بحث رو عزیزان بدونن چیه. یک سلسله عوامل غمزدائی و تولید شادی مربوط هست به انسان شناسی، یعنی انسان باید معرفت نفس پیدا بکنه تا غمهاش برطرف شه برای همیشه و همیشه زندگی شاد داشته باشه، که من یه مقداری رو دیروز روش کار کردیم. بحث معرفت نفس، هر چقدر قیمت خودت و اصل خودت رو بیشتر میفهمی، راه‌های شادی برود بیشتر باز میشه و راه‌های غم و آسیب دیدن بسته میشه. پس این کیمیا یادتون نره، این چیزی هستش که دیگه جای دیگه گیرتون نمیاد، خواهش میکنم بهش توجه کنید. کیمیای معرفت نفس، این فوق‌العاده مهمه. این کیمیا خودشناسی، پس اینو روش سرمایه گذاری باید کرد، یعنی رو قوای خودتون، توامندی های خودتون حتما سرمایه گذاری بکنید. حیف هم هست آدم خود نشناخته از این دنیا بره، وقتی که همه عالم برای من خلق شده من باید بدونم من کی هستم. اینا خیلی مهمه. دو، معرفت سایر حقایق، مثل معرفت الله، معرفت پیامبر، معرفت معصومین و نسبت ما با اینها. این نکته خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید. رابطه وجودی ما با هر یک از اینها، با الله چیه، با پیامبران چیه، با معصومین چیه. این رابطه اگه کشف بشه، باب بزرگی از شادی رو روی دل انسان باز میکنه و همه راه‌های غم رو میبنده روی انسان، همه راه‌های غم رو میبنده. شما ببینید در غم‌انگیزترین صحنه‌ها، در غم‌انگیزترین صحنه‌ها که ممکنه تو زندگی نفر اتفاق بیفته، یا غم‌انگیزترین زمان‌ها، ما امامانمون، مربیامون و پیروانشون شاد بودن. وقتی که این سوال خیلی مهمه، خواهش میکنم بهش دقت بکنید و روش فکر بکنید حتما. چطور میشه که در غم‌انگیزترین صحنه ها و غم‌انگیزترین زمان ها مربیای ما و پیروانشون شادترین آدم های روی زمین بودن؟ شما کربلا چیز شوخی نیستش، در این 6 ماهی که امام از مدینه را میفته تا میاد کربلا، تازه ادامه هم داره این داستان، میره تا اربعین و برگشتن این قوم به خانواده یه دورانی هستش که ما وقتی که راجعش فکر میکنیم ببین 1400 سال برای ما تقریبا نزدیک به 1400 سال برای ما غم تولید کرده، اما غمش شادی آوره. یعنی اصلا از جنس غمهای بد، غمهایی که انقباض میاره، مچاله میکنه آدم رو، مزاحم نشاط آدم، مزاحم کار آدم هست نیست اصلا، نه برای خودشون بوده نه برای ما. خوب دقت کنید، این جنس غم فوق‌العاده است. این چه قدرتیه که میتونه از غم‌انگیزترین وحشتناکترین حالتها شیرین‌ترین و لذت بخش‌ترین احساسات رو در انسان تولید بکنه؟ یعنی اینکه حضرت میفرماید هر چقدر فشار روی سید و شهدا بیشتر بود شادتر میشد. یعنی چی؟ کلما اشتد علیه الامر احمر لونه. یعنی چی؟ لم یجدوا الم الحدید. یعنی چی؟ اینا درد شمشیر احساس نمیکردن. میشه آقا شمشیر شوخی نیست، نیزه است، تیره. و اینا اصلا درد نداشتن. چجوری میشه آخه کسی بیاد توی صحنه شمشیر بخوره، تیر بخوره، وقتی حتی سرش هم میبرن تو لذت باشه تو سر بریدن؟ اون لحظه که دارن سرش رو میبرن اوج لذت و شادی. من خدا رو و همه مقدسات رو قسم میخورم که چیزی که میگم عین حقیقته، یک ذره توش مبالغه نیست. من در دوران دفاع مقدس کارم اطلاعات عملیات و تخریب بوده، این دوتا کار داشتم. باید همیشه نفر اول می بودم نسبت به دشمن. یه مقطع کوتاهی هم تفنگدار بودم که بازم همیشه یک گروهی خاصی بودیم که باید همیشه نوک حمله بودیم. من همیشه کارم اولین فردی بودم یا اولین نفراتی بودم که باید با دشمن روبرو می شدم. یا باید مثلا میدونمین رو باز می کردم که بقیه بیان. جلوتر از همه باید می رفتم تا میدون رو باز کنم بقیه بیان. یا اطلاعات عملیات بودم که اصلا کلا شب‌های قبل از عملیاتم من 20 شب 30 شب تا تو سنگر عراقی ها تو قرارگاهشون من میرفتم. دقت کنید، در تمام این مدت که من جنگیدم هیچ وقت، خیلی خوب صحنه نبرد صحنه خاصیه دیگه، بالاخره بچه ها میرن رومین تیکه تیکه میشن، نمیدونم تیر میاد، ترکش میاد، دست قطع میشه، پا قطع میشه، تو چشم میخوره، شوخی نیست. دقت کنید چی دارم میگم. من یک بار ندیدم یه رزمنده ای غمگین باشه. اصلا غم وجود نداشت تو جبهه، برخلاف لشکر دشمن که همه افسرده بودن. این بر اصلا چیزی به اسم غم وجود نداشت، همه شاد بودن به خصوص شب عملیات. غم بچه‌ها فقط یه موقعی بود من دیدم، اون موقعی که به رزمنده میگفتن تو امشب حق نداری بری عملیات. چرا؟ افسردگی رو میدیدم تو چهره افراد. همین موقع میگم تو امشب عملیات نمیتونی بری، واقعا افسردگی به تمام معنا رو میشد دید تو چشمش. گریه، مردای بزرگ، زن و بچه دار گریه میکردن. اما در غیر این صورت ما اصلا همه فضای 8 سال مقدس فضای شاد بود. برای همین شما اگر الان به فرهنگ جبهه مراجعه کنید، بیشترین تولید شادی مال اون دورانه. کتاباشو شما نگاه کنید، لطیفه هاشو بردارید بخونید. لطیفه ها که پیشکش، فقط اصطلاحات چند جلد الان کتاب اصطلاحات جبهه چاپ شده، اصطلاحاتش رو بخونید ممکن نیست بتونید خودتون نگه داری. یعنی انسان از شدت خنده میتره که اصلا واقعا انسان دل درد میگیره. این مستی ها چیه؟ این چه فرهنگی است که میتونه این مستی رو ایجاد کنه؟ یک بار من ندیدم یه رزمنده بگه آخ، خدا شاهده، بگه من دردم گرفت، آخ نمیدارم، من دست قطع میشد، پا قطع میشد، یا حسین یا زهرا یا الله یا مهدی. خب این چه جوریه؟ یعنی این چه آدمیه که اینجوری میشه؟ این آدم چند وقت قبلش از یه تاریکی میترسیده، بچه 16 ساله 17 ساله، این چه جوری میشه آدم اینجا میرسه که شاده؟ در مصیبت شاده، خب در شادی قطعا شادتره. چه فرهنگیه که میتونه همچین آدمهایی رو بسازه؟ باید آدم توجه داشته باشه. بشه تو فقدان ها اصحاب عاشورا، شب عاشورا شوخی به راه بوده. شب عاشورا خدا رحمت کنه میرزا رو، روایت آوردن که امام حسین بعد از عاشورا یک جشن بزرگ از پیروزی خودش گرفت و همه انبیا رو و اولیا رو دعوت کرد و شهدای سابق و همه رو دعوت کرد به جشن پیروزی خودش. دو ماه هم که ما این رو به عنوان یه دو ماه غم انگیز میگیریم، واقعا غم نیست معنای بدی، چون کدوم عاشورا شما سابق دارید یه کسی غمگین باشه غمش از نوع فسردگی و انقباض باشه؟ اصلا اینجوری نیست، غمش از جنس شادیه. یعنی چه؟ اون موقع که سماع عزاداری و سینه زدن و ریتم و سماع معنوی شدن دارن، چه موقع که دارن گریه میکنن، اگه گریه نکنن شاد نیستن. شما دیگه حرم میری اشکت نمیاد شاد نیستی، وقتی گریه میکنی حتی برای مصیبت هم گریه میکنی شاد میشی. جنس شادی خیلی مهمه و جنس غم خیلی مهمه. این دو ماه جشن کودکان و جوانان مردم، پرحالترین پرصفاترین ایام ساله، مردم کاملا پاک میشن، تخلیه میشن، لذت به لذت میفتن. یعنی دو ماه دو ماهی است که مردم اسمش مشکی پوشیدنه. اما فهمون ملت ما ملت گریه سیاسی است، گریهش گریه سیاسیه، گریه از روی غمهای دنیایی نیست، از روی بیچارگی و بدبختی نیست، گریهش گریه هستش که توش پر از شادیه. اصلا این دو ماه دو ماه شادی هستش، پر از انرژی هست برای جامعه، پاک شدن مردم، اشریختن مردم، صفای مردم، دیدارها، ملاقاتها و چیزهای دیگه. بسیاری از روابط اقتصادی، ازدواجها، کارهای علمی، رفیق بازیها، چون امام حسین فرمود یکی از خاصیت مجلس من این است که شما وقتی میایید تو مجلس من دوستای خوبی پیدا میکنید، پیوندای ازدواج، دوستی، همه توی مجالس داره شکل میگیره، ملاقات ها، دیدار هایی که آدم وقتی چشمش به تک تک این آدم ها میخوره شاد میشه. دو ماه شادی. حالا شما فکر کنید دیگه ماه غیر چیزشون چجوری خواهد بود مسلمان ها؟ یعنی من که الان با 130 کشور ارتباط دارم، طلبه هاش و دانشجوهاشون دارم میان پیش ماها، را غیر از این خودمون میریم جاهای دیگه که کشور دیگه، همه این مجالس رو به عنوان مجالس شادی میدونن. یعنی اگه نیان افسرده میشن، اگه نران افسرده میشن تو این مجالس. یعنی شده جنازه شو بگه بردارم ببرن اونجا، میگه برید من اونجا، من نمیتونم نرم اونجا، آرامش من، نشاط من، شادابی من تو این که برم تو مجلس بشینم. یه مقدارم که دیر میشه میفهمه که دلش داره میپوسه. حرم هامون هم همینطوره، حرم هام کانون شادی و آرامش. جمعیت رو نگاه کنید، شما 30 میلیون نفر میرن، کسی اجبار نکرده کسی رو حرم بره. فقط یه حرم امام حسین در سال و بقیه حرم ها، مساجد حسین ها، شما می چقدر جمعیت میره اونجا، مردم میرن اونجا شاد میشن، نماز جماعت همون پر از شادیه، پر از آرامشه. ساعتی نمیره افسرده، چون کرونا نرفت مردم چقدر افسرده شدن، کرونا که اومد مردم واقعا افسرده شده بودن. من خودم چند تا صحنه از باز شدن حرم و مساجد رو میدم که مردم وقتی در باز شد رفتن تو، از شدت شوق گاهی وقتا 2 ساعت 3 ساعت من میدم مردم گریه میکنن از شدت شوق که میکدهشون باز شده. محرم میکده است، مراسم و مجالس اهل بیت میکده هست برای همه، و مردم میرن اونجا که شاد بشن، میرن اونجا که آروم بشن. پس غیر از معرفت نفس، یه سلسله عقاید وجود داره، عوامل اعتقادی وجود داره که اینا همه تولید شادی میکنه، چون تو اعتقادات تو استحکام شخصیتی پیدا میکنی، قدرت پیدا میکنی، معنادار زندگیت، اصلا به پوچی نمیرسی، تکلیفتو تو این آدم میدونی، عالم مختصات خودتو میشناسی، برای همین همیشه آرومی، دوچار پوچی سردرگمی نیستی وقتی که اعتقاد داری، وقتی که ایمان داری. هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی، چون یه الله پشتته. همون که موسی انما ای ربی سیهدین، من همراهم، یه ربی هست که منو هدایت میکنه، این قدرته، الله همراه منه. فرشته ها همراهت هستن، اهل بیت بیاد نگات میکنن، حواسشون بهت هست، جاودانگی داری. جاودانگی شوخی نیست، همه چیت معنا داره، غذا خوردنت، سکست، نمیدونم بازیت، شوخیت هم عبادت، خندیدنت عبادت. یعنی هیچ چیز هدر رفته نداری اصلا وقتی که اعتقاداتت درسته. کاملا انسان برای هر چیزی شاد. این عوامل اعتقادی است که اگه رسیدیم امروز چند تاشو بخونیم، میریم سراغ عوامل چی؟ عوامل اخلاقی. یه تعداد اخلاق هست که تولید شادی میکنه. اگه این خلقا رو پیدا بکنید همیشه شادی. پس شد چی؟ معرفت نفس یک، دو عوامل چی؟ اعتقادی، سه عوامل اخلاقی که حالا یه فهرست داره، چهار یه سلسله روش‌های عملی وجود داره برای غم‌زدایی و تولید شادی. عمله، به قول امروزی ها میگن، بهش میگن تکنیک. یه سلسله عمله بهت یاد میده که تو وقتی این عمل رو انجام بدی غمات برطرف میشه. و یه سلسله اعمال هست که نه، اگه انجام بدی غمت برطرف فقط نمیشه، شادی زیادی هم تولید میکنه تو وجود تو. که این باید فرهنگ بشه، یعنی واقعا باید مراکز فرهنگی، مراکز علمی، مراکز دانشگاهی ما بیان تولید کنن اینو بر اساس آموزه های الله و معصومین تولید کنن. دانشمندان علوم انسانی، به خصوص دانشمندانی که رشته های روانشناسی، جامعه شناسی دارن، علوم تربیتی، بیان تولید علم کنن برای این، وقت بذارن روی این انسانشناسی کار کنن، روی این روانشناسی اسلامی کار کنن، روی این فرمول ها کار کنن. این چیزیست که الان زمین مونده. دیگه چی؟ غیر از این اخلاق و عملهای سلسله عبادات و اذکار وجود داره. عبادات و اذکار وجود داره که این تو برطرف شدن غم و تولید شادی بسیار مؤثره. خب این در کجا به درد کی میخوره؟ به درد کسی میخوره که بفهمه کیه. شما اگر فهم رابطت رو با خدا درست انجام بدی، به کانون قدرت اتصال داری. مثال بزنم براتون. ببین بچه ها دیدید غم بخورن، بچه کوچیکا، چجوری یه بچه کوچیک یه دفعه مثلا میدوه میره تو خطرناکترین جاها. شما یه بچه کوچیک رو بذارید توی ارتفاع بالا، ما باید همه چه بچه ها یاد بیم، بچه نوزادان و بچه ها به ما خیلی توحید و قشنگ یاد میدن. اول از این غیر بغل پدر مادرش اینجا رو رسمیت نمیشناسه، اگه بره بغل کسی هم یه چند لحظه ممکنه بره برای باید گریه میکنه، خود برگرده پیش پدر مادرش. این خیلی مهمه، این درس توحیدی که انسان فاصله نگیره از اصل خودش. دو، شما به بچه ها بذارید پرتش کنید بالا، اینو ذوق میکنه، باباش میگیردش. بچه رو بذار توی ارتفاع بالا، بگو بپر، کاملا به اطمینان تو میپره، کاملا به اطمینان تو اون بالا خودشو میندازه. حالا همین بچه رو بذار رو همین میز، ای پرید، ممکنه گریه کنه، ممکنه اینجا بشینه، پایین رو نگاه میکنه نمیره. اما تو بهش میگی بپر، چرا؟ کاملا یه ارتفاع بزرگی خودشو پرت میکنه تو، چون میده تو هستی. خیلی چیزا رو بچه ها به ما یاد میدن. بعد غم و قصه روزی و لباس و هیچی رو نمیخورن بچه ها، چون شماها رو دارن. در روایت داریم پدر مادر خدای بچه هستن، رازق بچه هستن. در همین بچه اگه قولی دارید عمل کنید، چون اونها شما رو رازق خودشون میدونن. می بابام هست میخره، مادرم هست برام میاره، غزال، خواب، لباس. می بچه چقدر راحته، قصه نداره. خدا فرمود هر وقت خبر مرگ منو شنیدید قصه بخورید. در روایت داریم تا من هستم پیش من قصه نخورید. دو تا چیز خدا خیلی بدش میاد، یکی بندش با وجود خدا قصه بخوره، یکی با وجود خدا استراب داشته باشید، بی‌ترس از چیزی. خدا خیلی بدش میاد. من کنارتم دیگه، من تو بغل منی. فهم رابطه خیلی مهمه که من کجا هستم. من یه مثال بزنم براتون. شما الان یکی از عزیزترین کسانتون رو تصور کنید، هم تو ذهنتون تو خیالتون یکی از عزیزترین کساتون تصور کن چند لحظه، بعد خب حالا ولش کنید. اگه شما تصورش میکنید یعنی به وجودش میارید اون رو تو ذهن خودتون و اون تا وقتی که شما بهش فکر میکنید زنده است. وقتی شما فکر نمیکنید بهش میره تو شما فانی میشه. رابطه ما با الله اینه. بفهمیم ما کی هستیم. الله یه وجوده، غیر از اونم وجود دیگری نیست. در کلاس توحید اینا توضیح دادیم دیگه. همون مثالی که دیشب هم تو بحث جلسه توحیدیمون گفتم. گفت الله اکبر، حضرت گفت یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر از هر چیزه. حضرت گفت مگه غیر از خدا چیزی هم هست که خدا از اون بزرگتر باشه؟ غیر از خدا چیزی وجود نداره که خدا از اون بزرگتره. اگه کسی گفت خدا از یه چیزی بزرگتره، شرک قائل شد و خدا رو محدود کرده. یعنی ما دو تا چیز داریم. پس ما کی هستیم؟ ما ظهورات و جلوه هاشیم که دائما مثل اینکه ما داره ما فکر میکنه ما رو نگه داشته. خداوند فقط با ارادش ما رو نگه داشته، اینجوری به ما داره توجه میکنه، ول نمیکنه ما رو هیچ لحظه ای. اینکه موسی میگه من ربی دارم که ولم نمیکنه، یعنی این که رحم نمیکنه، یعنی این که هدایتم میکنه، یعنی ما چسبیدیم به خدا. اگه اینو فهمیدی استرابت چیه، ناراحتی چیه، قصه ها چیه. خب وقتی اینو فهمیدی متوجه میشی تو عین ربط به خدایی، عین وابستگی به خود. تو یه کسی نیستی مثل بچه خودت که مستقل از تو داره زندگی میکنه، ما هم بمیریم بچه سر داره زندگیش میکنه. ما با خدا اینجوری نیستیم رابطمون. خدا یه لحظه توجهشو برداره ما فانی میشیم، همه چی فانی میشه. دقت کنید اینو چی دارم عرض میکنم. عین ربط به خدایی، وقتی عین ربطی وجودت از کیه؟ اول اینو خوب حلش کنیم برای خودمون. وجود ما الان از کیه؟ ما زنده ایم، هستیم، داریم نفس میکشیم، هستیم. اینکه هست ما از کیه؟ آقای من واقعا فهمودم و هو حیات و کل شی، کل شی حیاتشو از الله داره. اللهی که با عنایتش با توجهش به تو حیات میده و ادارت میکنه و نگهت میداره. وقتی تو اصل هستید مال خودت نیست، کدوم شما یه موجود سراغ دارید خودش به وجود آورده؟ یه نفر بگید یه موجودی الان ما توی این عالم سراغ داریم، یه وجودی، این خودشو به وجود آورده. ما، حیوانات، گیاهان، اشیا، کی خودشو به وجود آورده؟ هیچ جا یه دونه موجود سراغ نداره که آویزون و وابسته نباشه، عین ربط نباشه. ما عین ربطیم. وقتی عین ربط هستی یعنی عین نیازید، جنست نیازه، نه که شما یه چیزی هستید که نیاز دارید، نه، جنست نیازه. انتم الفقراء الی الله، شما عین فقرید به خدا، عین ربطید به خدا. نه که شما یه چیزی هستید که فقیرید، نه، خودتون جنستون فقر و ارتباط. وقتی اینو فهمیدی متوجه میشی ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی فقط تو کمک میخوام، من غیر از تو کسی نیستم ازش چیزی بخوام. اون موقع دعا اینجا شکل میگیره. کسی که احساس نیاز به دعا نمیکنه یعنی جهالت داره نسبت به خودش و شیوه ارتباطش با هستی. یعنی فهم میکنه این یک کسی هست، خودش حیاتش مال خودشه، زندگیش مال خودشه، نفس کشیدنش مال خودشه، راه رفتنش مال خودشه، ارتباط روح و جسمش مال خودشه. پس من چه نیازی به دعا و خدا دارم؟ خدا میخوام چیکار؟ دعا میخوام چیکار؟ من دعا میخوام چیکار؟ خب هستم دیگه، خودم هستم. شما به تو زندان نگاه کنید، چند هزار زندانی متخصصین اقتصادی و مدیران و متخصصین اقتصادی تو زندانن. به خاطر چی؟ ورشکستگی. چون گفتم من خودم واقعاً میتونم همین مسئله رو حل کنم. من درس خوندم، دکتراشو گرفتم اقتصاد. خوره به زندگی چجوری؟ تا میگی خودم، خدا میگه پس خودت برو، خودت برو. برای همین در روایت داریم اگر میخواید درجه معرفت انسانها رو بفهمید به میزان دعاشون نگاه کنید. دعا خیلی مهمه. انبیا چجوری شب و روز دعا میکردن؟ حتی برای کوچکترین چیزا. موسی علیه السلام به خداوند عرض میکن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. گرسنش بود حضرت، میگه خدایا من نسبت به چیزی که بهم بدی خیر برسونی الان من محتاجم، فقیرم. گفت موسی نمک غذاتم از من بخوا، علف گوسفندتم از من بخوا. وقتی تو هستید عین فقر و ربطه، تو راجع به شایر شعونت، یعنی چی؟ من خودم بلدم، خودم میتونم. تا گفتی خودم، علم خودم، تخصص خودم، این یک خرابکاری بار میاری که اصلا فکرش هم نمیکردی. بنده خواهی من گفت شما تو خودت مشاوری برای عروس گرفتن، داماد گرفتن چیکار کردی با این تخصصت؟ گفتم رفتم حرم. گفت رفتم اونجا حرم، گفتم من هیچی حالیم نیست، هیچی نمیفهمم، یه لطفی در حق ما بکنید. هیچی نمیدارم. زیرکترین افراد کسیه که وقتی با خدا روبرو میشه میگه چی؟ حقیقت خودش رو مطرح میکنه. لا املک کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدا من هیچی خودم ندارم، ارزم ندارم یه نفعی جذب کنم به خودم، و ارزم ندارم یه ضرری رو دفع کنم از خودم، مگر تو که تو رحم کنی به من. لا املکو، این قدرت من، این معصومی است که همه چی رو از طرف خدا داره. وقتی با خدا حرف میزنه میگه من انا، خود من کیم اصلا، من کیم؟ وقتی انسان فهمید این ربطه، اون موقع دعاها شروع میشه، درخواستا شروع میشه. درخواستا حالا همینجا وقتی دعا میکنی، دعاها پر از قدرت و شادی میاره برات، چون تو داری با حقیقت خودت حرف میزنی، مغرورانه نمیگی من خودم. لذا ما یه بخشی داریم مربوط به عبادات، نمازها، استغاثه ها، توسل ها، ذکر ها، یعنی یه مجموعه هست از چیزهایی که تولید قدرت و شادی میکنه و غم ها رو برطرف کنه. ما ذکرای مخصوص داریم. این پیغمبر دعا میکنه لقنی کل سرور، خدایا منو با تمام شادی ها روبرو کن. پیغمبر خداست اما دعا میکنه. ما دعا داریم برای برطرف شدن غم ها زیاد، و دعا داریم برای تولید شادی زیاد. لذا میگه اگه میخوای معرفت کسی ببینید، مقدار دعاهاشو نگاه کنید. در طول روز چقدر دعا میگه این شخص یا ذکر میگه، این بیشترین معرفت رو به خودش داره و به الله داره. انما ای ربی سیهدی. این فقط مال انبیا نیست، تو جبهه ما پر از این توسلات معجزه آسا داشتیم. خاطرات رو نمیدونم تعریف کردم، من تو فکر میکنم تو اورده توحید براتون تعریف کردم. من توی قرارگاه عراقی‌ها شب رفته بودم شناسایی، تو قرارگاه عراقی بچه 17 ساله، اون بچه 17 ساله یه فرمانده‌ای داشتیم. این به من میگه من قرآن خوندن بلد نیستم. من قبل از حرکت که می‌خواستیم بیایم بریم شناسایی شب، چون طلبه بودم درس تفسیری هم داشتیم، همینجوری تفسیر در رو می‌خوندیم برای بقیه. من گفتم من قرآن یاد بده، گفتم خالق قرآن یاد بدیم. ا ا او ا ای، من شدم استاد فرماندهمون، به این قرآن یاد میدادم. شب رفتیم و خوردیم به میدومین و گفتم میدومین میتونی برام یه جوری بازش بکنی که عراقی‌ها نفهمن، خونساش کنی نفهمم میدونشون؟ گفتم آره من باید بتونم این، باید این چاشنیای اینا رو برش بدم. چاشنی 1 میلی‌متر جای خالی داره، 1 میلی‌متر فقط. این 1 میلی‌متر رو باید با سیمچین، نوک سیمچین، چون اره نداشتیم که ما نمیدونستیم باید چیکار کنیم که مثلا برنامه‌مون اینه. من اینجوری شروع کردم اینو برش دادن. یه دفعه دیدم دو تا عراقی بالا سرم وایسادن نگاه می‌کنن، تو چش تو چش، تو عراق نه تو ایران، تو مرز نه، تو قرارگاه خود عراقی‌ها. اصلا دیگه زهرم رفت، بچه 17 ساله الان دیگه دو تا عراقی وایسادن بالا سرش، یعنی اسارت تمام. اسارت ما هم که نیروی اطلاعاتی بودیم، یعنی شکنجه و داستان دیگه. خوب صحنه رو تصور کن که دارم چی میگم. این فهماندم من اینجوری کرد، ای برادر که تو رو نمی‌بینه که، کارتو کن دیگه. چی میگه این؟ خب کارتو کن بلند جور عراقی، کارتو کن، نمی‌بینه که تو رو که. آقا این بچه‌ای که شاگرد منو داره مثلا ا او رو از من یاد میگیره، این چی داره میگه به من؟ عراقی‌ها رفتن، گفتم نمی‌بینن تو رو، کارتو بکن. نگه موسی بوده ها، نه این بچه بی‌سواد 28 ساله شهید محمد راحت رو اینترنت بزنید می‌بینیدش، شهید محمد راحت. ما رفتیم و خلاصه تو مقر عراقی‌ها، بعد چادر عراقی اینجوری می‌زد کنار اینجوری. خب 1 2 3 4 5 6 6 نفر اینجا هم بنویس، انگار روز بازرس اومده خیلی معمولی داره شمارش میکنه. دوباره چادر بعدی، چادر بعدی، چادر بعدی. به من میگفتش که خسته هستی چون من کاری نداری برو بخواب اینجا. گفتم بخواب من؟ برو پیش عراقی ها بخواب، خسته هستی بگید سر بخواب اونجا. و کاری با من کرد توی 28-9 شب. من شبا خورخورم میکردم، موقع پولیپ بینی داشتم، میرفتم تخ میخوابیدم پیش عراقی ها. یک ساعت دو ساعت میخوابیدم، بعد میاد منو صدا میکرد بریم. اینا چیزیه که فهمش برای خیلی ها. میخوام فقط اموسا نگفته باشم براتون، نه یه چیز معمولی. رب یعنی این، وقت تو بفهمی هیچ کاری، خب کسی جز مرکز غیر خدا هم هست. تو یه صحنه این وقت من گفت مینو خونسا کن، خب من باید اول مینو قطع کنم سیمشو که بتونم بپیچونم سیدشو درارم. نمیدونستم که امشب نقشه اینه که این به من یه دفعه گفتش که باید اینا رو همه رو خونسا کن. بعد همه هم تله شده، یعنی سیم تله داشت. خب من سیمو قطع میکردم، ولی چجوری عراقی فردا صبح بفهمه که مینش دست نخورده؟ چون سیم پاره شده دیگه. باید سیم اضافه داشتم، دو طرف این سیمو به هم میبستم که این سیمی دوباره بچسبه، اینجوری وایسه این نفهمه. خب سیم نداشتم. اصلا یه لحظه من موندم که الان من این سیمو قطع کردم، من نمیتونم سیمو وصلش کنم، که چیکارش کنم؟ همینجور که مستعصل مونده بودن گفتم خدایا چیکار کنم، خدایا چیکار کنم. دیدم سیم اومد تو دست من، سیم اومد تو دست من. صاحب هاج و واج سیمو بستم، گفتم خب نیوردم. فردا میخواستم برم، یادم بود که باید سیم بردارم، خربازی در آوردم سیم نبردم. یعنی انقدر این صحنه به من حال داده بود که من گفتم سیم ندارم، سیم اومد دستم، سیم نبردم. رفتم مینو قطع کردم و 28 شب سیم اومد دستم. خدا میگم خربازی در آوردم. شب عملیات به قدری تاریک بود که ما همدیگر نمیدیدیم. منو صدا کردن گفتن که تخریب چی تو هستی؟ گفتم بیا جلو. رفتیم و گفتش که من گم کردم مسیر رو، میدونم اینجاها میدون مینه ولی کجاشه نمیدونم. ها تو بگون تاریکی محض. گفتم باشه شما واسه من برم ببینم چیکار میتونم کنم. خالی یه بچه 17-18 ساله، یه لشکر منتظر هستم، یه جای تاریک نمیدونن میدون مینش کجاست. حالا من باید چجوری تو این بیابون برهوتی میدونمین پیدا کنم و خونسا کنم؟ رفتم جلو، این فقر بودن یعنی این. رفتم جلو، یه صدای گفت آی شجایی. رفتم جلو، آی شجایی بیا جلو، بیا جلو، بیا بیا. رفتم 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 رفتم. آخه تاریکی هیچ کسی نمیدید که این چجوری من میگه آی شجایی بیا جلو. با اسمم برادر شجایی بیا. رفتم 100 متر رفتم، دیدم دو نفر وایستادن اونجا. سلام خوبی؟ بیا اینجا، میدون اینجاست. حالا منم خوشحال که میدون تو این تاریکی پیداش از حواسم نیست اینا کیان، چیه داستان، چیه. گفت میدون اینجاست، آماده است، بازم شده، بیاید برید بچه رو بردار بیار. من اینجا رفتم برگشتم گفتم شما کی هستید؟ اسم من از کجا میدونستید؟ برو برو بچه رو صدا کن بیاد. اومدم دیم هیچ کس هم نیست، میدون باز آماده، بچه ها برش بود. این هزاران هزار بار تکرار شده برا تو. وقتی میفهمی هیچ کاری، اونی که همه چی کار است پیشت هست، کنارت هست. ولی وقتی میگی من خودم هستم، اونجا داستان پیش میاد. پس ما یه سلسله دعا داریم، عبادت داریم و ذکر داریم برای برطرف شدن مشکلات. الان خیلی از عزیزان میان به من میگن که آقا مثلا ما سحر شده، بختمون بسته شده، مشکلات کاری داریم، نمیدونم خوابای بد میبینیم، جن زدگی دارن بعضیا. جن یه چیز طبیعیه، ممکنه بشه به خود آخر زمان زیادم میشه رابطش با انسان، خیلی از جن نزدیک میشن به انسان جنها، واقعا اذیت میکنن بعضیا رو. الان امروز درسش هم نداریم، تو سحر و جادو توضیح دادم چه جوری میشه یه نفر جن میاد سراغش، بهش نزدیک میشه. سحر و جادو چه جوری میاد سراغ آدم؟ یک کتاب هست، حالا من گفتم نمیدونم آوردن یا نه، احتمالا آورده باشه. این حتما بگیرید، اینو خواهش میکنم تو زندگیتون از هر کسی بهتون باید نزدیکتر باشه. اسمش از صحیفه جامعه، غیر از صحیفه کامل هستا که تو خونهاتون هست. این صحیفه مخصوص ضد سحر و جادو و مشکلاته. هرزای خیلی فوق‌العاده‌ای داره. اینو به من اعتماد کنید بخونید. هرز کامل مثلا شاید 10 دقیقه است. فارسی فقط، فارسی. عربی نه، اونا که عربی تسلط ندارن عربی نخونن. فقط فارسی، یعنی بفهمی که داری به خدا چی میگی. شما بخون. وقتی از خونه میری بیرون کاملا میفهمی که چقدر نیرو محافظه تو، چقدر آرامش داری برای خودت، خانوادت، مادرت، پدرت، هر کسی که دوستش داری. هرز کامل. هرز دیگه هم داره که مثلا 2-3 خطیه. بعضیش هست امام علیه السلام میفهمد من اگه اینو بخونم دیگه اصلا ابایی ندارم جن و انس علیه من هر کاری کنم. خب این آدم غمگین میشه. واقعا شاده این آدم، قدرتمند از خونه میره بیرون. این کتابو حتما همتون داشته باشید تو خونه. اگه دیگه کسی هم یه مشکلاتی داره اینجوری، اینو حتما بهش توصیه کنید کتابو بخونه. حتی خیلی هم کمیابه، ولی خب این چند تاش که من تونستیم تهیه کنیم آوردیم گفتیم برای بچه‌ها بیارن. اینا رو کامله، صحیفه کامله، فوق‌العاده است. جامعه عوض میخوام، جامعه این فوق‌العاده استفاده کن. صحیفه حضرت زهرا، ناگهان حضرت زهرا میخواد بخوابه، به خدا میگه خدایا به چشمام کمک کن بخوابم. ببین ما از نظر ما ابتذاله، میگم یعنی چی آدم بخوابه؟ خب میگیرم میخوابم دیگه. ولی نه، دیروز توضیح دادم گاهی وقت آدم ساعت ها التماس میکنه چشمش بخوابه با اینکه خسته از خوابش نمیبره. وقتی یه کسی مثل حضرت زهرا، مثل معصوم رابطش رو میفهمه، برای همینم برای هر کوچکترین کارش به خدا میگه خدایا، خدایا لباس میخوای بپوشی میگه دعا داره، توالت میخوای بری دعا داره، توالتت انجام میشه تخلیه میکنی دعا داره و ذکر داره اونجا، رابطه جنسی میخوای برقرار کنی دعا داره، عروس میاری خونه دعا داره، پارچتو میخوای برش بدی دعا داره، آب میخوای بخوری دعا داره، بعدش دعا داره، غذا میخوای بخوری ذکر داره، بعدش دوباره دعا داره. چقدر قشنگه. یعنی من میفهمم که سر سفره تو نشستم، هستی من تو هستی، لحظه به لحظه، آن به آن حیات منو داری تو میده به من. من میفهمم. یکی از معجزاتی که فوق العاده تو برطرف کردن غم ها و تولید شادی مؤثر، شکره. شکر معجزه است اصلا. من جدیدا دیدم بعضی از عزیزان شروع کردن شکر درمانی رو دارن رواج میدن. شکر واقعا، شکر درمانی فوق العاده است. شیطان تو اون حمله های چهارگانه که خدمتتون عرض کردم به خدا میگه خدای من جلو عقب راست و چپ به بندگانت حمله میکنم. ولی ببینید چی میگه آخرش به خدا؟ میگه ولا تجد و اکثر هم شاکرین. حمله های من مؤثر، خدایا چون شاکر نیستم بندگانت، من میتونم روشون تسلط کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای بیمه بشی، جن، سحر، جادو، حمله های شیطان، جلو، عقب، راست، چپ، چی تو زیاد کن؟ شکر تو. دیگه به کارگاه شکر خودتو مراجعه کنید. دارن دیگه بچه ها، بگی کارگاه شکر معجزه میکنه، شکر برای ما. پس شد چی؟ یه بار دیگه با هم مرور کنیم. معرفت نفس، معارف دینی، عقاید دینی، ایمان، اخلاقیات، اعمال، اذکار و ادعیه. میریم سراغ طبیعت. گفتیم طبیعت برای ما خلق شده. برای همین شما باید بدید مثلا کدوم مواد در شما شادی ایجاد میکنن. از حیوانات شروع کنیم. یه تعداد حیوانات هستن استفاده از گوشتشون غمزدایی داره و شادی آفرینی داره. یه تعداد از حیوانات هستن نگهداریشون، ارتباط باهاشون شادی میاره برای ما. یه تعداد هستن که این بحث حیوانات، ارتباط باهاشون این کارا رو با ما میکنه. همین ارتباط باهاشون ها. نحوه مثلا گربه رو ما الان چیکار کنیم تولید شادی کنیم؟ این اصلا یه فرموله دیگه. الان با گربه، الان با یه گربه برخورد کرد. سگ. اینا همه آموزش داده شده به ما. دیگه چی؟ گیاهان و گلها. چه بر ما خلق شده دیگه. گیاهان و گلها. بو کردنشون. الان ما از دریچه گیاهان و گلها سراغ یه چه صنعتی میریم؟ عطر. عطرها بعضیا به شدت عصبی میکنن آدم رو. و غم ایجاد میکنه. وقتی شما میزنی نمیفهمی، یکم که میزنه حالت خراب میشه. اینا دیگه من تو بخش عطر درمانی توضیح دادم، مراجعه کنید به اون بخش تو همین دوره های شادی. عطر، چه عطرهایی رو استفاده کنیم که تو ما نشاط ایجاد بکنه و در دیگران هم شادی ایجاد بکنه؟ بعضیش عمومیه که وقتی همه هست، هم تو همه جا هست، تو همه جا وقتی هست عمومی به همه شادی میده. بعضیش هم اختصاصیه، عطر مخصوص خودته. الان تو میخوای عبادت کنی، حوصله نداری، عطر که بزنی میبینی که اه چه حالت عوض شد. ادکلون ها حتی بعضیشون فوق‌العاده هستن. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، دخترش میگه به امام گفتم آقا دعا میکنی کنکور قبولشم؟ امام گفتش که تو نز کن یه ادکلون برای من بخری، منم دعا میکنم برای تو کنکور قبولش. یه بگه نز کن برای من ادکلون بخری. عطرا، بوها، اینا فوق‌العاده تو تولید شادی و آرامش و دفع غم‌ها مؤثره. برای همین معمولا خانم‌ها یا آقایونی که زیرک هستن و میفهمن اینو، تو فضای کارشون یا تو خونه از عودهای مخصوصی استفاده میکنن. عود ما هم حدود شاید چند صد نوع عود داریم. وقت بذار آدم بره اینا رو دونه دونه بو کنه، ارتباط بگیره، روشن کنه، امتحان کنه. یه صنعت بزرگیه برای خودش، عطرها، بوها، عودها. این طرف تا خونه خسته داغون، مرد خونه میاد تو، میبینی زن میدونه که شوهرش از چی خوشش میاد، عود رو روشن میکنه، عود مخصوص رو روشن میکنه. اصلا آدم وقتی میاد تو خونه تمام نشاط آدم رو میگیره، غمای آدم یادش میره. رنگ ها فوق العاده مهمه. ما یه عالم آموزش داریم راجع به استفاده از رنگ ها برای رفع غم، تولید شادی. فقط رنگ زرد نیست که در قرآن فرمود صفرا اون فوق لونها تسر الناظرین، زردی که تولید شادی میکنه. خدا داره حرف میزنه با تو دیگه. بعد مثلا بی سلیقه ها مثلا اینجوری میکنه، نه زرد رنگ تنفره، اگه یه کسی بدت میاد مثلا این چه فرهنگ مسخره ایه که رنگ تنفره؟ کی گفته اصلا اینو؟ اصلا کجا اومده رنگ تنفر؟ زردی که قرآن این همه گلای زرد خدا میزنه برای ما تنفره؟ یه چیز مندرآوردیه، شیطانیه، خرافی رو میکنه تو جامعه. نه، گل زرد مثلا تو خدا داره به یه حرفی میزنه، تو یه حرف دیگه داری میزنی. استفاده از رنگ ها، گل ها شادی میاره برای انسان. لباستون، آدم زیرک همینه. ما الان یکی از چیزایی که تو جامعهمون خیلی ضعیفه استفاده از رنگه. ما خیلی از رنگ استفاده رو میکنیم. لباسامون کم از رنگ شاد استفاده میکنیم. از رنگای گرم کم استفاده میکنیم. رنگا معمولا توسی، سفید، خاکستری، دیدید دیگه چجوریه دیگه؟ رنگا کت شلوارا، لباسا، اینا همه همین جوریه. اصلا انگار که کفره، انگار که گناه ما بریم از رنگ خوب و شاد استفاده کنیم. راوی میگه اومدم دیدم امام لباس زرد پوشیده، امام حسین، یه پیرنک زرد، عمامه قرمز. حتی شاید هم برعکس، من اشتباه از منه، فرقی نمیکنه بالاخره. یکی زرد، یکی قرمز. گفت اصلا امامو دیدم شوک شدم دم در، امام حسین رو. گفتم آقا این چیه تنتون؟ حضرت همون خانم هم اینجوری دوست داره. و هم بسه دیگه خانمش دوست داره کافیه. یه عبادت واجب هم هست. یعنی زن، مرد واجب لباساشون رو به سلیقه طرف مقابل انتخاب کنن. یه خانم هم اینجوری دوست داره. کافیه دیگه همین. کافیه. ما اصلا حاضر نیستیم از رنگای خوب استفاده کنیم. رنگایی که ما معمولا انتخاب میکنیم یه رنگایی هستش که کسل کننده، خسته کننده. شما از اجتماعاتی که ما هستیم، مثلا حرم امام رضا، نماز جمعه ها عکس بگیرید، مثلا وقتی همه رکوعن، سجده هستن، بید عکس بگیرید. به ندرت شما تو این رنگ جذاب شادی آور میبینید. همه یا یه دست، همه مثلا رنگ های مرده، همه هم رو مرده پوشیم دیگه اینجوری. از رنگ نمیتونیم استفاده کنیم لذت ببریم. همه نوع لباس ها همه همین جوری هستش، لباس زیرا همه همین جوری افتضاح. میگو فقط همین یه رنگ و خدا آفریده برای لباس ها همینجوری یه رنگ خسته کننده، تنوع اصلا نداریم. انگار وقتی بیرون میبینی که خدا اوه چیکار کرده، چند جور روز میزنه، حال نگاه کن پای هر کدوم از این گلا چقدر لطافت و ظرافت به کار رفته. بهش میگه مثلا خب یه رنگ دیگه بپوشه، رنگ خب میگه اینه قرتی بازیه برای ما دیگه. چی آخه من الان یه معلوم برم قرمز بپوشم، یه معلوم زرد بپوشم، معلوم برم نارنجی بپوشم. آره برو بپوش دیگه، که اگه قراره قرتی بازی بشه خدا از همه قرتی تره. برو نگاه کن رنگایی که میزنه، گلایی که زده برای تو، چه خبره؟ برای تو داره میزنه دیگه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده هي للذين امنوا. کی این همه زینت رو حرام کرده؟ بگو به همه، بگو قل، بگو کی این همه زینت رو حرام کرده برای بندگان خدا؟ این برای قرآن میگه، میگه این اگه من زدم به عشق کافر نزدم، به عشق شما مؤمنین این همه قشنگی دارم ما میآفرینم. از بس شماها رو دوستتون دارم براتون این همه شادی و زیبایی خلق کردم. ماهی ها رو شما بهت نگاه کنید، ماهی ها رو، رنگ ها رو نگاه کنید، رنگاش، توتی ها رو، پرنده ها رو، خدا بی خوب اینا رو برای شما آفریدم دیگه، ارزه داشته باشید داشت استفاده. ولی ما معمولا نمیتونیم از اینا استفاده کنیم و شادی کنیم. دیگه چی؟ غذاها. پس شد چی؟ طبیعت کلن دیگه همش. غذاها هم همینطور، میوه ها همینطور. طرف میگه آقا رفتم به امام پیغمبر خداست، میگه خدای دلم گرفته. خدا میفهمد که انگور سیاه بخور. الان تازه فهمیدن انگور سیاه اون ماده‌ای که داره توی تولید نشاط چقدر موثره. اون موقع خدا میبره انگور سیاه بخور. میوه، ما میوه خیلی کم استفاده میکنیم، در حالی که میوه تو بهشت قبل از غذا هاست. الان هم قبل از غذای دیگه در مستحبه. میوه بعد غذا که سم تولید میکنه. ما معمولا میوه ها رو میذاریم بعد نهار و شام میخوریم که دیگه پدر بدن رو در میاره. میوه یه چیزی هست که مستحبه قبل از غذا و مقدمه بر غذاست. اصلا شما غذا نخوردی عیبی نداره، میوه تو باید بخوری. و امددناهم بفاکهتن، ما به اشتیار کمکشون میکنیم، قویشون میکنیم، حال بهشون میدیم با میوه. بعد میگه و لحمن مما یشتهون، گوشت. به قرآن شما هر جا نگاه کنید میوه ها مقدمه بر گوشت هستن، بر غذا هستن. و ما بچه هامونو عادت نمیدیم، خودمون میوه خور نیستیم. از میوه ها، میوه ها فوق العاده تو ایجاد شادی، نشاط، تراوت، سلامتی مؤثر هستن. حالا مثلا میخوای غذا درست کنی، غذا چی هست؟ این غذایی هم که میخوره یه عالم غذا سردیجات و غذاهای چرب و غذاهای نمیدونم خیلیش که میخوری اصلا خودش بیماری میزن. حالا هم هی قصه میخوره، چرا بچه‌م نمیخوره اینا رو؟ بچه‌ت نخوره، بذار مغز بخوره، مغز بذار جلوش، کشمش بذار جلوش، بادوم بذار جلوش، مویز بذار جلوش، چهارمغز بذار، خرما بخوره. پیامبر فهمود کسی که خرما نمیخوره بدنش همیشه گرسنه است. گرسنه است یعنی چه؟ احساس گرسنگی میکنه؟ آره؟ نه، یعنی بدنش همیشه نیازمنده. بدن سیر نمیشه، بدن اون سیر باید بهش برسه نمیرسه. بعد میگه نمیدونم ما این همه هم غذا میخوریم، ما این همه هم فلان میخوریم، ولی این همه مریضی و ضعف داریم. یه خرما باید جزء بخش اصلی غذاتون باشه. اون وقت خیلی فرهنگمون رو عوض بکن. پس این فهرست یادتون نره، یه فهرست خیلی مفصله. یه بخش دیگه موسیقی ها و نواهاست. موسیقی ها و نواها بخش دیگری از اموری است که غم زدایی میکنه و شادی آوری میکنه. حالا بگذاریم از یه عده دیوانه ای که واقعا عقلشون کمه، میرن خودشون نواهای غم انگیز انتخاب میکنن، شعرهای غم انگیز انتخاب میکنن، موسیقی هایی که حال آدم به هم میزنه انتخاب میکنن، یا میترسونه آدمو، یا اعصاب آدمو خورد میکنه. مثل روانی هایی که تو غرب دیگه الان زیادم شده، موسیقی های هیوی متال و موسیقی های نمیدونم تکنو شدید و موسیقی های مثلا شیطان پرستی و نه، موسیقی باید آرامش بیاره. به قول خدا رحمت کنه، الله فرمود موسیقی قرب میاره بر انسان و خداوند. اگه انسان حواسش باشه، شما قبل از نماز شب یکی دو تا قطعه خوب گوش کنید، ببین حال تو انقدر تغییر میده، انقدر شاد میشی که نگو. بعد برو سر سجاده ببین چه اتفاق میفته. این که معصومه، میگه آقا بیا برای من ذکر مصیبت جدمو بگو. میاد ذکر مصیبت بگه، میگه خب امام حسین اینجوری شد. حضرت میگه نه اینجوری نه، نوا بخون برام، همونجوری که میخونی با آهنگ بخون، برو تو دستگاه بخون. امام صادق، دستگاه های موسیقی هر کدوم خیلی برای ما کار میکنه، اما باید بتونه از کدوم دستگاه استفاده کنه، بدونه این دستگاه ها با این چه ارتباطی دارن. دستگاه ها ریاضیه، دستگاه همه چیز فرمول نویسی همش، یا این ماهوره، این شوره، این چیه، این اصفهانه، اون اونه. دستگاه ها رو بشناسید. نمیشناسید، اقلا میدونی که میدونی کدوم دستگاه با تو ارتباط داره. وقتی گوش میکنی غمات میره، شادی میاره برات. نواها چیزای خوبی هست، استفاده کنه انسان. الان هم که برکت انقلاب اسلامی یه عالم ما موسیقی های بخش پنجم تولید شده. قبلا موسیقی ما بخش پنجم اصلا ما نداشتیم اصلا. ولی خب الان این همه خواننده های خوب، این همه موسیقی های خوب تولید شده، برای بخش پنجم هم هست، آدم ازش لذت میبره. موسیقی و نوای بخشی از پذیرایی خدا در بهشته. آدم تو دنیا میتونه از خوب استفاده بکنه، چه مداحیا چه غیر مداحیا. پس اینم شد چی؟ این بخش. خیلی زیاده اینا. خب حالا ما انشالله یه استراحتی بشنیم، بعد بریم سراغ از بخش اول شروع کنیم، اونایی که به صلاح کمتر جای دیگه گفته میشه اینا رو با هم کار بکنیم تا بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.